أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب در بحث فقهمون ما به حمد الله و المنه در قسمت پایانی مختار خودمون هستیم که در مسئله اول 7 بخش داشتیم. از این 7 بخش 6 بخش رو گفتیم و حمد الله توضیحاتش هم کامل شد و به پایان رسید. میرسیم به بخش 7 که آخرین بخشه از نظر مختار خود ماست و دیگه انشالله مسئله اول بعدش به خاتمه میرسه. خب طبق سنت همیشگی دوستان، اول دست به قلم آماده تا متن تقریرات رو خدمت رفقا تقدیم بکنیم، یاد داشت بفرمایید تا بعد انشالله به توضیحاتش هم بپردازیم. رفقا دست به قلم آماده، یاد داشت بفرمایید. بخش هفتم که در رابطه با مستضعف است و این که مستضعف هر فرقه ای ملحق به همان فرقه است در اینجا باید بررسی کرد که مقصود از مستضعف چه می باشد. خب بیا سر خط. الف، اگر مقصود کسی است که قدرت حفظ مالش را ندارد، همانطور که مرحوم آقای صافی فرمودند، به نظر ما هم طبق این احتمال بر فرض احراز شرایط استحقاق قاعدتاً باید سهم خمس را به ولی او تحویل داد تا در مصالح مربوط به ایشان صرف نماید. این نتیجه احتمال اول. بیا سر خط ب، یعنی احتمال دوم ب، ولی اگر مقصود کسانی هستند که قدرت تشخیص حق و باطل را در مناسک دینی خود به طور مستدل ندارند. بلکه اعمال خود را صرفاً به صورت تقلیدی و وراثتی از گذشتگان خود انجام می دهند. یه فلش چلوش بکش. طبق این احتمال نتیجه این است که افرادی مثل اطفال و برخی از نسوان و یا امثال ذالک که داخل در منات مذکور هستند ملحق به همان فرقه خودشان می باشند، یعنی اگر فرقه آنها شیعه است، افراد مذکور هم ملحق به آنها هستند، و اگر مثلا سنی هستند به همین ترتیب مستضعفین آنها محکوم به اهل سنت خواهند بود و قهرن در کیفیت تعلق خمس هر یک از مستضعفین مذکور بر اساس همان فرقه خودش محاسبه خواهد شد. خب اینم بخش هفتم که به حمدالله دیگه همینجا به پایان رسید. آقای حسینی آسد مصطفی امروز آقای نقیپور آتاهر نیستن، تشریف ندارن. اگه شما آمادگیش رو دارید من خدمتون میکروفون و دوربین رو فعال میکنم، چند لحظه خدمت شما باشیم. البته اگر آمادگیش رو دارید و اگر شرط براتون فراهم هست، اگر صلاح میدونید چند لحظه خدمت جناب عالی باشیم انشاءالله. بله آقای حسین آسد مصطفی اگه آمادگیش رو دارید علامت کف دست رو بزنید که من خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنه. بله حالا تا آمادگی ایشون اعلان میشه من یه تذکر مقدماتی عرض بکنم و بعد انشالله ادامه توضیحات رو در معیت آقای حسینی خدمتون باشیم انشالله. آخرین نکته که در بیان مرحوم سید یزدی بود این بود که ایشون فرموده بودن مستضعف هر فرقه این ملحق به اون فرقه است. خب در این که این مستضعف کیه خودش جای قیل و قال و بحث داره، یعنی باید روشن بشه که اول اصلا مراد از این مستضعف چیه، مقصود کیه، بعد اون الحاقش هم مشخص بشه. در تفسیر مستضعف ما دو تا تفسیر داریم که بعض از فقها مثل مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه به صورت حتمی و قطعی یک تفسیر رو در نظر گرفتن، ولی از نظر ما واقعا دو تا تفسیر اینجا جا داره و دو تفسیر محتمله و هر کدومش هم وجاهت خودش رو داره که البته نتیجه هر کدوم فرق میکنه. حالا این دو تفسیری که در بحث مستضعف هست به این بیانه. تفسیر اول مستضعف اصحایی میکنم یعنی آدمی که معاذله یه قدر سفاهت داره و در این حال که به مجانین ملحق نیست و در جامعه بو مجنون اطلاق نمیشه ولی آدم حسابی هم نیست، یه آدمیست که تو جامعه حالا یه تعابیری هم براشون میارن که ما حیا میکنیم در این مقام استعمال بکنیم، ولی با یه سادگی های خیلی عجیب و خاص که معمولا راحت مردم میتونن سرشون رو کلا بذارن، یعنی خیلی راحت گول میخورن. خب این مرتبه از سفاهت در این حد و در این شکل نتیجهش این میشه که تو معاملات راحت گول بخوره، راحت مغبون و مغرور واقع بشه. اگر مقصود از مستضعف این باشه و در اینجا بخوام از این چنین مستضعفی صحبت بکنیم، بله این اگر شرایط تعلق و خمس درش احراز شد، مثلا از سادات بود، هاشمی بود، همه شرایطش داشت، بعد فقیرم بود و همه را درش جمع شده بود، خمس بهش تعلق میگیره، در تعلق و سفاهتش مانع تعلق و خمس نیست، خمس بود تعلق میگیره، الا اینکه بعد از تعلق خمس این صفاعت مانع از تحویل خمس مستقیم به دست خود ایشونه، یعنی به خاطر این صفاعت با طبق اون آیات قرآن نمیتونه مال رو به خود ولا تؤتوا المال السفها، به این مضمون داشتیم تو آیات، نمیتونه به خود اونها مستقیم تحویل بدی، بلکه باید به ولی او تحویل داد و ولی او در مسیر مصالح او این مال رو به مصرف برسونه. خب این اگر مراد از مستضعف این احتمال اول بوده باشه. ولی یک احتمال دومی هم اینجا امکان داره و هیچ بعید نیست که اتفاقا همین مراد باشه. اون احتمال دومی ده که مستضعف به مستضعف اعتقادی اطلاق داشته باشه. یه عده هستن از نظر اجتماعی اتفاقا شاید شیکوپیک هم باشن، عرض به خدمت شما از جهت رفتار اجتماعی محکوم به سفاهت و بلاهت و یه حرفا نیستن، ولی از جهت اعتقادی و فکر اعتقادی خیلی سستن، خیلی ضعیفن، به گونه ای که اگر دین و اعتقاداتی هم دارن تمام اینا کورکورانه، تمام اینا یک تقلید محض و کورکورانه است که به راحتی هم اتفاقا از دست میره، یعنی هیچ پای و اساسی برای اینها وجود نداره. اینا هم واقعا مستضعفن. گاه اوقات اگر از این افراد کمترین سوال و ساده ترین سوال بشه توش میمونن، و از اون ور کمترین شبه متاسفانه اینها رو متزلزل میکنن، به اینا میگن مستضعف عقیدتی. اگر کسی از این مستضعف عقیدتی رو با این وصفی که عرض کردیم اراده بکنه، وقت در خمس در این بحث ما تکلیفش اینه، مستضعف هر فرقه ملحد به همون فرقه. یعنی اگر این مستضعف تو خانواده شیعه ملحد به شیعه است، اگه تو خانواده سنی ملحد به سنی، اگه تو خانواده نصرانی ملحد به نصرانی است. حالا چرا داریم اینو میگیم؟ برای اینکه اگه مثلا یک مستضعفی در فرقه نصرانی ها بود، کسی نه که خب آقا اینا حالا بندگان خدا دست خودشون نیست، توجه ندارن، حالا ضعیف هم کسن، فقیر هم هستن، پس از خمس بهشون بدیم. نخیر. یعنی با توجه که مستضعف هر فرقه ملحق به اون فرقه هست، در اینجا ولو که این مستضعف خودش قدرت فهم و درک رو نداره، ولی بالاخره چون در این طایفه رشد کرده و سیاه لشکر این طایفه هست، ملحق به همین گروه و آثارش هم بهش مترتب میشه. بنابراین به حسب قانونی و طبق مبانی خمس به این چنین افراد، مثلا اگر نصرانی باشن، سنی باشن، از گروه دیگه باشن، تعلق نمیگیره. بله اگر جزء شیعه باشه، اون وقت دیگه به اعتبار همین الحاقش به گروه شیعه بهش تعلق میگیره. پس ما در مستضعف دو تفسیر داریم و در هر تفسیر نتیجه متفاوتی داریم. بنابراین در این مسئله باید روشن بشه که مراد از مستضعف کدومه. بعد از اینکه مراد مشخص شد دیگه نتیجه هم واضح و روشنه. خب الحمدلله این تتمه عرائض ما بود در مسئله اول در کل این بخش های هفتگانه که به لطف خدا و عنایت امام حسین سلام الله علیها، به عنایت بیوه جانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسین سلام الله علیه، الحمدلله این عرائض ما، نظر مختار فقهی ما در کل این بخش های هفتگانه به پایان رسید. در واقع پرونده مسئله اول دیگه مختومه اعلام میشه. مسئله اول در این بحث تقسیم خمس مسئله خیلی مفصلی بود، من نمیدونم چند جلسه درش معطل شدیم، ولی مشخص بود که مسئله خیلی مفصل و طولانی بود، برخلاف این مسئله دو که دیگه مسئله کوتاهی است. انشاءالله خیلی زود جمع میشه و بعد همینطور مسئله بعدی رو یکی پس از دیگری انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب دوستان دست به قلم آماده، تو این مدتی که باقی است از وقت کلاس فقه این ادامه تقریرات رو یادداشت بفرمایید. رفقا دست به قلم یادداشت بفرمایید. سر خط مسئله دو، یه بار دیگه برای بعضی از دوستانی که شاید در ادامه سیر مباحث به ما ملحق شدن و اشراف کافی رو تو مباحث ندارن، یه تذکر کوتاهی عرض بکنم. عزیزان من، ما در کتاب خمس که در بخش ارباح المکاسب بحث میکردیم، که مهمترین بخش خمس همین بخش ارباح المکاسبه، این بخش ارباح المکاسب الحمدلله به پایان رسیده، چند وقت پیش تموم شده. بعد از اون وارد فصل جدید شدیم در رابطه با قسمت خمس، تقسیم خمس و مستحقین خمس. یعنی حالا که مشخص شده متعلقات خمس چیه، احکام و شرایطش چجوریه، بعد از اون رسیدیم به کیفیت تقسیم این خمس و مستحقین خمس کیا هستن. حالا این خمس رو به کیا تحویل بدیم، این خمس رو چجور مصرف بکنیم، چجور باید تقسیم بشه. پس وارد بخش دوم کتاب خمس شدیم که مربوط به تقسیم خمس و مستحقین خمس هستن. وقتی این بخش دوم کتاب خمس ما اولین مسئلهش که خیلی مسئله مفصل طولانی بود که خود این مسئله اول 7 بخش داشت همیشه به پایان رسوندیم، تموم شد. نظرات مرحوم فقها در محور همه نظرات، نظر مرحوم آقای صافی به پایان رسید، عراض خودمونم گفتیم، نظر فقهی خودمونم تحمیل دادیم، مسئله یک دیگه کامل انشاءالله به فضل خدا از اینجا بعد وارد مسئله دو میشیم. یاد داشت بفرمایید مسئله دو بعدم بیا سرخط، دیدگاه مرحوم سید یزدی، دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیا سر خط، توزیع خمس بر اصناف ثلاثه مذکور واجب نیست بلکه جایز است که تمام خمس را به یک صنف بدهند، چنانچه واجب نیست در یک صنف به همه افراد آن صنف بدهند، بلکه جایز است آن را به یک فرد از یک صنف بدهند. ولی اگر بخواهند خمس را بین تمام افراد توزیع کنند، تساوی در اصناف و هاکذا در افراد لازم نیست. آقای نقیب‌پور، آقای جواد، سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله سلامت شما.
حال شما خوبه؟
ممنون استاد. نسبت
شما امروز خدمت شما باشیم و به جای پسر عمو مزاحم شما باشیم. خب مسئله دو رو کامل نوشتین؟
بله استاد.
بله دقت داشته باشید که توی مسئله دو مقصود مرحوم سید یزدی چیه. ایشون میفرماید که اولا مستظر هستید که حالا طبق اون بیان و کلی خمس به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش معروف به سهم امامه که تو خود سهم امام با 3 سهم داشتیم، سهمون لله،
سهمون
للرسول و سهمون للامام. احسنت. بخش دومش سهم ساداته که در خود بخش سهم سادات هم با 3 سهم داریم، یا به عبارت دیگه 3 گروه داریم. سهمون للایتام، سهمون للمساکین، سهمون لابناء السبیل. و ما با این بخش دوم فعلا صحبت داریم، یعنی اون بخشی از خمس که به گروه سادات تعلق میگیره. مرحوم سید عزیز میفرماید که واجب است که خمسی که به دست شما میرسه این رو بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنید. مثلا فرض بفرمایید 6 میلیون خمس به دستون رسیده، خوب دقت بکنید، از این 6 میلیون بگید 3 میلیونش که سهم امام، این به کنار، اون هیچی، 3 میلیونش سهم ساداته. وقت این 3 میلیون سهم سادات، 1 میلیونش برای ایتام، 1 میلیونش برای مساکین و 1 میلیونش هم برای ابناء السبیل. نه، لازم نیست که حتما بین اصناف ثلاثه تقسیم بشه، بلکه اگر مسلط اقتضا بکنه شما کل اینا رو میتونه فقط مثلا به یه صنف بدی. مثلا فرض بفرمایید ایتام اینها در شرایط خاصی هم، شرایطشون خیلی مثلا معضل بحرانیه که همه رو لازم که فقط به ایتام بدید، اشکال نداره بدید به ایتام. مثلا این سری این دفعه به مساکینشون، به ابناء السبیلشون هیچی ندید. یا ممکنه یه شرایط دیگه اتفاق بیفتن، یه گروهی از سادات وارد این شهر شدن، وضع اضطراری و خاص دارن که اتفاقا اینا این دفعه مقدمه. حالا این سادات که توی این بلد هستن همیشه بهشون رسیدگی میکردید، این دفعه به اینا بگید که شما بالاخره این دفعه تحمل بکنید، اینا مهمانتون هستن، مسافر هستن، این دفعه فقط به اینا بدید. علی‌ای حال مقصود اینه که لازم نیست خمس بین اصناف ثلاثه به صنف تقسیم بشه، این لازم نیست. و همینطور اگرم به یه صنف میدیم باز لازم نیست که به همه افراد بدیم، اصلا اقتضای این رو نداره. مثلا میرم سراغ صنف مساکین، تو این بلد مثلا فرض بفرمایید 1000 تا مسکین داریم، لازم نیست به کل 1000 مسکین تقسیم بکنیم، چون ممکنه که به هر کدوم یک ثمن بخس و ناچیز برسه که اصلا از هیچ کدوم دردی رو درمان نکنه.
استاد مثل شهریای 5000 تومانی میشدن
که اینم خوب فایده نداره، دردی رو درمان نمیکنه. و همینطور اگر باز به یه صنف دادیم تساوی بین اینا هم لازم نیست. خب یکی مؤیل، یکی مجرده، اونم که مؤیلن، یکی مثلا فقط زن و شوهرن، یکی 5 تا ماشاءالله بچه داره، باز اونم که بچه دارن، بعضیشون بچه های ریز و پریز هستن، بعضی بچه هاشون بزرگن، دانشگاه هن بالاخره، یا میخوان ازدواج بکنن، تحصیلاتی دارن. در از این که شعار مقدس توصیهش اینه که در تمام این موارد حکمت ها و مصلحت ها ملاحظه بشه، بر اساس حکمت ها عمل بشه، نه اینکه بگیم نه همه رو باید بین سه صنف تقسیم بکنیم، در هر صنف باید به همه افراد بدیم، در افراد هم باید همه رو به تساوی تقسیم بکنیم، این نیست. بلکه اون چی که ملاک تقسیم حکمت و مصلحته که فقیه جامع و شرد اون حکمت رو تشخیص میده و بر اساس اون حکمت و مصلحت توزیع انجام میشه. خب وقتی کلاس فقه به پایان رسید، اگر اجازه میدید وارد بحث اصولمون بشیم، یه صلوات بفرستید وارد کلاس اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.